ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سپاه پاسداران اعلام کرد 5 مرزبان روبوده شده در میرجابه آزاد و به ایران بازگشتند. مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا درباره زمان شروع به کار و محل استقرار سازوکار ویژه مالی ادامه دارد. و مراسم گرامی داشت 20مین سالگرد قتل فروهرها امروز در تهران برگزار می شود. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در اولین روز آذر ماه 1397. من بابک غفوری آذر هستم، همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا در 30 دقیقه آینده با مجموعه از گفتگوها و گزارش‌ها همراه شما هستم. سپاه پاسداران اعلام کرد 5 تن از مرزبانان ایرانی روبوده شده در مرز میرجاوه پس از آزادی در پاکستان به کشور بازگشتند. سایت خبری سپاه نیوز گزارش داده که این 5 نفر چهارشنبه شب به ایران بازگشتند. از 7 مرزبان و نیروهای بسیجی دیگر که همزمان با این 5 نفر به اسیری به خاک پاکستان منتقل شدند خبری منتشر نشده است. پیشتر محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان 14 آبان در یک پیام توییتری اعلام کرده بود که نیروهای نظامی و انتظامی این کشور 5 مرزبان ایرانی را آزاد کردند. درباره این خبر در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا درباره سازوکار ویژه مالی در حالی همچنان ادامه دارد که هنوز طرفین درباره مکان استقرار این نهاد و زمان شروع به کار آن به توافقی نرسیدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه اعلام کرده که او در مذاکراتش با مدیران سیاسی و مذاکره کنندگان فرانسه و بریتانیا در تهران درباره برجام و این سازوکار ویژه مالی گفتگو کرده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این هفته گفته بود که هنوز تاریخ دقیقی برای شروع به کار این سازوکار ویژه مالی مشخص نشده است. سازوکار ویژه مالی معروف به SPV قرار است در جریان اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران امکان تجارت و تبادلات مالی و بانکی اروپا با ایران را امکان پذیر کند. مقام‌های آمریکایی بارها اعلام کردند که هر شخص یا مؤسسه‌ای که قصد دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را داشته باشد با پیامدهای وخیمی از جمله تحریم روبرو خواهد شد. مراسم گرامی داشت 20مین سالگرد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران برگزار می شود. این دو شخصیت سیاسی منتقد حکومت ایران اول آذر ماه سال 1377 در منزل شخصیشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای در آن سال عاملان قتل‌ها را معدودی از همکاران کجندیش و خودسر که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شدند توصیف کرد. پرستو فروهر دختر این دو شخصیت سیاسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که بعد از ظهر امروز مراسم یادبود پروانه اسکندری و داریوش فروهر در منزل شخصی آنها برگزار خواهد شد. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران نیشکر هفت‌تپه حاکی از ادامه اعتراض‌های این کارگران در روز پنجشنبه امروز در شهر شوش است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه 18 روز پیش دور جدید اعتراض صنفیشان را با درخواست برای واگذاری این واحد خصوصی سازی شده به خود کارگران و با نظارت شورای کارگری یا به دولت آغاز کردند. آنها همچنین خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود هستند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری از جمله همین اعتراضات کارگری در هفت‌تپه را طی روزهای اخیر دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روزبه، همونطور که اشاره کردم کارگران خواستهای صنفی دارن، دولت هم تاکنون گفته اقداماتی انجام میده، اما به طور مشخص چه اقداماتی در این زمینه انجام داده؟
سلام بابک عزیز و شنوندگان گرامی. خب غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان دقایقی پیش مصاحبه داشت با خبرگزاری دولتی ایرنا از واریز شدن 1 ماه دستمزد کارگران در امروز یعنی پنجشنبه خبر داده و گفته که 2مین ماه دستمزد رو هم در روزهای آتی پرداخت میشه. قبلا یکی از مقام های وزارت کار گفته بود که تا 2 آذر ماه اولین دستمزد پرداخت میشه و دومین دستمزد در دومین هفته آذر ماه پرداخت خواهد شد. اما صحبتی از دو ماه باقی مونده نیست، یعنی دو ماه دیگه، منظورم مهر و آبان، اصلا هیچ مقام دولتی راجع به موضوع صحبت نکرده. کارگران هم خب خواهان دریافت 4 ماه حقوقشون به صورت کلی هستند. حالا البته این خبری که استاندار خوزستان گفته به خبرگزاری ایرنا هنوز از سوی شبکه‌های اجتماعی کارگران نیشکر هفت‌تپه تایید یا تکذیب نشده. حالا بعد ببینیم که اونها چه خواهند گفت. در این حال استاندار خوزستان گفته که خبر داده مالک شرکت روز گذشته این چهارشنبه در کمیسیون کارگری استان خوزستان حاضر شده و گفته تمام موافقات کارگران شرکت رو در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت میکنه. خب مروری بر اخباری که در سالیان گذشته، یعنی 3 سال گذشته که شرکت خصوصی شد، کارگران همیشه اعتراض میکردن، این بود که کارفرما قولی میداد جلوی فرماندار یا استاندار، فرماندار مسئولم شوش هست یا در اداره کار، و بعد باز به تعویق می افتاد. یعنی هیچ اطمینانی کارگره همشون می گفتن ما نداریم، مجموع اعتصاب کنیم تا حداقل 1 ماه چند ماه حقوق دریافتیمون موقعمون رو بگیریم. دوما صحبتی که استاندار خوزستان کرده، اشاره اصلا نکرده که اون 800 میلیون دلار تسهیلات ارزی وضعیتش چه خواهد شد. دیروز هم وزیر اقتصاد صحبت کرد، محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی صحبت کرد، هیچ کدومشون باز هم اشاره به این 800 میلیون دلار نکردن. گفتن تماس گرفتیم، گفته ما موقت رو میدم، یا آقای وایزی گفته که ما استاندار خوزستان مأمور کردیم ببینیم وضعیت چیه. اشاره کرده که یکی از مالکان زندانیه و قبلا هم غلام حسین محسنی اجیی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که یکی فراریه، مالک فراریه، و خب اصلا مشخص نیست الان وضعیت حقوقی این کارفرما که فراری بوده، زندانی بوده، چه خواهد شد. اون 800 میلیون دلار چیه؟ چون 3 مقام دولتی که حرف زدن هیچ کدوم اشاره به این 800 میلیون دلار نکردن و این خب به نوعی جالبه. بحث مخالفت با بازگشت مالکیت شرکت هست، همچنان این موضوع عنوان میشه اسم مقام های دولتی. البته یک مقام وزارت کار که دیروز با بعضی از کارگران و نمایندگان اونها صحبت کرده، گفته بود که گزارش عدم صلاحیت کارفرما رو که شما میخواین به دولت ارائه خواهم داد. حالا کی باز این گزارش ارائه خواهد شد معلوم نیست. در کنار این، استاندار خوزستان از ایجاد تشکل رسمی برای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه صحبت کرده. در حال حاضر 2 تشکل مستقل کارگری وجود داره که کارگران هم به رسمیت میشناسند، یکی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است و یکی مجموعه نمایندگان کارگری که اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، آقای فیاضی و آقای خنیفر عضو، یعنی جزو همین مجموعه نمایندگان هستند. حال معلوم نیست که منظور استاندار خوزستان چه تشکلی هست که میخواد به وجود بیاد یا صحبتش هست.
واکنش‌ها درباره این تجمعات هم همچنان ادامه داره، هم در ایران و هم در خارج از ایران. عمده‌ترین واکنش‌ها و آخریناشون چی بوده؟
خب من از خارج ابتدا شروع کنم، این که به هر حال چون از داخل در حقیقت رفته خارج. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران مواد غذایی، کشاورزی و خدمات مد کرده، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل انتقاد کردن از برخوردهایی که با کارگران نیشکر هفت‌تپه صورت گرفته. اتحادیه معلمان بریتانیا حمایت کرده از کارگران. قبل هم در داخل شماری از تشکل‌های کارگری حمایت کرده بودن، بازنشستگان، دانشجویان و کارگران برخی از کارخانه‌ها و حتی زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر.
و از بازداشتی‌ها چه خبر؟ همچنان خبرهای زد و نقیزی از دیروز منتشر می‌شده. بالاخره الان وضعیت روشنه که این افراد امروز آزاد میشن یا احتمالاً در بازداشت میمونن.
اخبار به حال خود دقیقاً همون، از دیروز اخبار زد و نقیزی منتشر شده. فقط سندیکای شرکت واحد هشدار داده، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هشدار داده که دارن خواستهای کارگرا رو فقط به دستمزد تقلیل میدن و گفته که این نیست، بحث بازگشت مالکیت از بخش خصوصی به کارگران یا دولت باید مطرح باشه. و در کنارش هم گفته تا زمانی که نمایندگان در زندانن، کارگران دیگه نمیخوان مذاکره کنن، چون اول باید اونا آزاد بشن. اشاره کردم که اون 4 کاریا به اضافه سپید قلیان هنوز در زندانن. گفته شده شاید استاندار خوزستان امروز به ایلنا گفته که سعی میکنیم اکثر بازداشتی ها آزاد بشن. فرستاده وزارت کار دیروز گفته بوده که هفته آینده احتمالاً آزاد میشن، ولی خب همونطور که وکیل مدافعشون گفته، برای اونها پرونده مجهول امنیتی تشکیل شده که اصلا عنوانش هم معلوم نیست.
ممنون روزبه بلحری از آخرین تحولات مرتبط با تجمعات کارگری در شرکت هفت‌تپه گزارش میداد. برای اینکه از نظرات شما مخاطبان رادیو فردا درباره این خبر و همینطور موضوعات دیگر را آگاه شویم، هم اکنون فرصتی است تا شنونده تعدادی از پیام‌های شما باشیم.
دیروز نوبت سرکوب کارگران هپکو عراق، امروز نوبت سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز.
با سلام به عزیزان فولاد و نیشکر هفت‌تپه، منم یکی از همشهری‌های شما هستم. از یک کشور خیلی دور به شماها سلام میدم. تا پیش پای شماها اشک ریختم و من رنج میبرم که بچه های سرزمین من که بزرگ شدم توی اون استان زرخیز و همیشه تقریبا مردم در رفاه نسبی بودند، این چنین درمانده باشند. عزیزان من، بچه های فولاد و هفت‌تپه، من براتون دست میزنم، همراه با شعارهای شما، شعارهای شما رو تکرار میکنم، دست میزنم و به صفحه تلویزیون برای یکایی که شما و خانوادتون بوسه میفرستم و بعد با خدای خودم خلوت میکنم و دعا میکنم براتون. من نمیدونم چه به سر سرزمین من که کودکی و نوجوانی و جوانی متوش گذروندم اومده که هوا نداره، آب نداره، اون آسمون آبی اهواز من چی شد؟ بچه ها براتون آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم. پیش به تازین که موفقیت از آن ماست.
بگو آقای روحانی، شما که داری میدی اقتصاد درست میشه، تا کجاش اقتصاد درست شده آقای روحانی؟ من خدا به خدا قسم بچه‌م خونه نداره بخوره. یعنی برای ماهی 400 هزار تومان کرای خونه موندم. دو تا بچه دارم نمیتونم خرجشون رو بدم. کجا اقتصاد داره درست میشه؟ قشر قوی روز به روز قوی تر میشه، قشر ضعیفی مثل من روز به روز ضعیف تر. شما کجا به فکر مایی؟ کل رئیس رؤسا سر پول میخوابن، ما سر کار میخوابیم.
امروز به صورت تصویری مشاهده کردم که پزشکان برای معالجه افرادی که حالت روحی روانی دارن و ناراحت از نظر روحی، موزیک و رقص و آواز رو تجویز کردن. من به کی برم بگم که تو کشور ما شلاق میزنن؟ اگه شاد باشی شلاق میزنن.
تو این 40 سال گذشته سیستم حکومت و دولت پر شده از افراد بی‌لیاقت و بی‌سواد. بنابراین اینا، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اینا برنامه داشته باشن و یا حتی اگر واقعا بخوان کاری انجام بدن بتونن انجام بدن. اینها تمام هنرشون توی مدت جلوگیری از شدن کارها توسط دیگران بوده و نفت فروختن و پولشو خرج کردن. همین الان هم نگاه کنید، بزرگترین افتخارشون اینه که جلوه مثلا فرض کن میگن آمریکا نتونست نفت ایرانو به صفر برسونه، نمیگن ما چه کار کردیم، نه، خوشحاله این که اون نتونست از اون هدفش مثلا به تمام هدفش برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سپاه پاسداران اعلام کرده 5 تن از مرزبانان ایرانی روبوده شده در مرز میرجاوه پس از آزادی در پاکستان به کشور بازگشتند. همکارم رویا کریمی مجد این خبر رو دنبال کرده و همکنون همراه ماست در استودیوی رادیو فردا. رویا، چه جزئیات بیشتری از این خبر منتشر شده؟
بابک، در واقع مهمترین جزئیاتی که میتونیم بگیم در مورد این خبر داریم، اسامی مرزبانان آزاد شده هست: زبیر ریگی، سعید نوتی زهی، رسول گمشاد زهی، محمد معتمدی و مهرداد آبار. اینها 5 مرزبانی هستند که امروز صبح وارد فرودگاه زاهدان شدند. اما نکته ای که همچنان با گذشت بیش از 1 ماه از در واقع روبوده شدن این مرزبانان ایرانی پنهان و ناواضح مونده، شیوه حمله نیروهای جیش العدل به این مرزبانی هستش. در حالی که مقام‌های ایرانی میگن که عوامل نفوذی در نیروهای مرزبانی خیانت کردند و امکان روبودن مرزبانان رو به جیش العدل دادن، دیروز جیش العدل فیلمی رو منتشر کرد که نشون میداد بیشتر عوامل حاضر در پاسگاه خواب بودن و نیروهای مسلح جیش العدل در واقع در خواب به اونها شبیخون زدن و اونها رو بازداشت کردن. پیش از این سپاه پاسداران گفته بود که در غذای این نیروها احتمالاً ماده خواب‌آور ریختن که منجر به اسارت اونها شده، ولی فیلم منتشر شده از سوی نیروهای جیش العدل که البته زمان اون رو نمیشه تایید کرد، چیزی خلاف این رو نشون میده.
معلوم مشخصه که این افراد چگونه آزاد شدن؟ چه عاملی سبب آزادی اینها شده؟
خب ایران گفته که برای آزادی این افراد هیچ معامله‌ای انجام نداده. و البته همون زمانی هم که اولین خبرهای آزاد شدن این مرزبانان اعلام شد، نیروهای جیش العدل اون زمان اعلام کردن که برای نشون دادن حسن نیتشون آزاد این افراد رو آزاد کردن و خواستن که در واقع نیروهای جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بشینن و به خواسته‌های اصلی اونها توجه کنن. خواسته‌هایی که پیش از این مطرح کرده بودن آزادی گروهی از زندانیان عقیدتی سیاسی بلوچ هست، آزادی زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر، آزادی گروهی از زندانیان سیاسی از قومیت‌های مختلف، آزادی گروهی از زندانیان سیاسی زن، تعهد در توقف کامل تعرض به مساجد و مدارس دینی اهل سنت و همینطور تعهد در توقف کشتار مردم بلوچ به بهانه حمله کالای قاچاق، که اینطوری که ایران گفته اصلا به پای میز مذاکره نرفته که بخواد در مورد اینها هیچ گفتگویی انجام بده.
و از سرنوشت بقیه مرزبانان چه خبری میدونین؟
مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفته که انشالله به زودی 7 نفر باقی مانده هم آزاد خواهند شد. این نشون میده که به نظر میرسه که در واقع تلاشی صورت نمیگیره و اونها همچنان منتظر هستن که به طور یک جانبه این افراد آزاد بشن. حتی آزادی این افراد رو هم در واقع به عهده کار مشترک وزارت خارجه، وزارت کشور و نهادهای امنیتی گذاشته، در حالی که خبرهایی که منتشر شده بود فقط از سفر وزیر امور خارجه به پاکستان خبر میداد که در کنار بقیه مذاکراتش به این موضوع هم پرداخته بود. جیش العدل هم در یکی از بیانیه‌هایی که منتشر کرده مدعی شده که جمهوری اسلامی کاملا به سرنوشت افراد روبوده شده که در اختیار اونها هستن بی‌توجهن و هیچ تلاشی برای برقراری ارتباط با جیش العدل تا به حال نکردن.
ممنون. همکارم رویا کریمی مجد بود که درباره خبر آزادی 5 تن از مرزبانان ایرانی روبوده شده در مرز میرجاوه به ما توضیح میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
با ادامه تأخیر در صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران از سوی وزارت کشور، گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره احتمال رد صلاحیت او از سوی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تهدید کرده در صورت صادر نشدن حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور، طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آغاز خواهد شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان ارزیابی او را درباره تأخیر در صدور حکم شهردار تهران جویا شده است.
اخبار تایید نشده از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت میگفتند که هم آقای روحانی هم آقای رحمانی فضلی وزیر کشور او دل خوشی از پیروز حناچی ایدان از عباس آخوندی ندارند. بنابراین بعید نیست که آنها نخوان خودشون رو به آب آتش بزنن برای تایید صلاحیت پیروز حناچی. آرایش داخلی شورای شهر هم بسیار دو قطبی است. بخشی از اعضای شورا، مشخصا اون جریان حزب اعتماد ملی، مخالف آقای حناچی هستند. با این حال دلیل اصلی چیزی نیست جز مخالفت سازمان اطلاعات سپاه با آقای حناچی. آنطور که آقای علی مطهری گفته، به نقل از وزیر اطلاعات، وزارت اطلاعات با او مشکلی نداره. همون 22 آبان ماه که شورای شهر برای انتخاب شهردار تشکیل جلسه داد، رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل خبرگزاری تسنیم گفتند که نهادهای ذی‌صلاح هم با آخوندی مخالفند و هم با آقای حناچی. دلیل اون نهادها ظاهراً سابقه عضویت برادر او در سازمان مجاهدین خلق هست، اما چهره‌های نزدیک به دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان گفتند که مشکل اصلی در واقع یک سری پرونده‌های او، مشخصاً پرونده‌های او در مورد وقایع سال 88 و حمایت او از میرحسین موسوی است.
آقای مهدوی آزاد، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تهدید کرده که اگر حکم پیروز حناچی از سوی وزارت کشور صادر نشه، وزیر کشور استیضاح خواهد شد. آقای مطهری برخی ها رو متهم کرده که در تلاشند که شهردار تهران رو تحت فرمان خودشون قرار بدن. این برخی های مورد نظر نایب رئیس مجلس ایران ناظر بر چه گروه ها و یا جریانات سیاسی است؟
بودجه شهرداری تهران در سال جاری بیش از 17 هزار میلیارد تومان هست. خرداد 93 موقعی که دولت سعی می‌کرد از نظر مالی به سپاه فشار وارد کنه. محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران فقط یک رقم قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بست، بالغ بر 20,000 میلیارد تومان. بنابراین شهرداری تهران یک قلک مالی بسیار وسوسه کننده است. از اون طرف سابقه 20 سال گذشته نشون میده که شهرداری تهران یک بازیگر سیاسی مهم هم هست. دولت آقای خاتمی مدیون غلام حسین کرباسچی و شهردار آن زمان هست، بعد شهردار بعدی محمود احمدی نژاد اگر خاطرتون باشه از شهرداری به ریاست جمهوری رسید. بعدن معلوم شد به گفته آقای چمران که 300 میلیارد تومان فقط هزینه بدون سند داشته. درباره محمد باقر قالیباف هم فقط قائم مقام او سردار عیسی شریفی بابت تخلفاتی که گفته میشه هزاران میلیارد تومان، به نقل از محمود میرلوهی دارم عرض میکنم، بازداشت شده. بنابراین شهرداری تهران نه تنها یک قلک وسوسه کننده است، یک سکوی پرش به سمت ریاست جمهوری هم هست. جناحی که سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه همون جناحی است که در یکی دو سال اخیر با تمام توان سعی کرده شهرداران رو زمین بزنه. خاطرتون هست موقعی که شورای شهر با استعفای محمد علی نجفی مخالفت کرد، کار به جایی رسید که مقامات ارشد قضایی از جمله دادستان کل کشور تهدید کردن که برای او پرونده خواهند ساخت. این جریان ظاهرا طیف بزرگی از نیروهای بنیادگراست که بخشی از قوه قضاییه، مشخصا سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه پاسداران و نیروهای اصولگرای نزدیک به دفتر رهبری از اعضای اون هستند.
آقای مهدوی آزاد، در صورت رد صلاحیت پیروز هناچی از سوی دستگاه‌های امنیتی، این رد صلاحیت چه تأثیری بر روی جایگاه شورای شهر تهران خواهد گذاشت؟
اگر آقای مصطفی سلیمی رو حساب بکنیم، شهرداری تهران در 14 ماه گذشته یعنی دوران مسئولیت شورای شهر اصلاح طلب 5 چهره مختلف رو به خودش دیده. در واقع چیزی نمیتونیم بگیم جز اینکه شهرداری تهران چیزی جز بی ثباتی نداشته. واقعیت هست که تهران یک شهر به شدت دارای مشکل هست، نیازمند ثبات، نیازمند شهرداری است که به مشکلات اساسی و فوری رسیدگی کنه، بدهی‌های سنگینی داره. این یک بُعد قصه است که یادآور شکست تاریخی اصلاح طلبان در شورای شهر اول هست و رسوایی بزرگی که برای اونها داشت. بُعد دیگر قصه این هست که انتخابات شورای شهر تهران تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که در اون نظارت استصوابی نیست. تا به حال گفته میشد که نظارت استصوابی عامل شکست کشیده شدن انتخابات ها و ضعیف بودن پارلمان ها و غیره است. شکست پروژه شهرداری تهران و تسلط اصلاح طلبان بر اون به این معناست که حتی انتخابات بدون نظارت استصوابی هم در ساختار جمهوری اسلامی جواب نمیده، یعنی اساسا حتی انتخابات با این ساختار جمهوری اسلامی سازگار نیست. بنابراین هم از نظر سیاسی و هم از نظر تکنیکی، اقتصادی و معیشتی و مسائل مربوط به شهر تهران، اصلاح طلبان، نیروهای میانه رو و نیروهای منتقد یک بدهی بزرگی به افکار عمومی خواهند داشت و با این وضعیت در انتخابات بعدی باید سوال مطرح بشه که اساساً چرا باید در انتخابات شرکت کرد و چه نتیجه‌ای از این سیر باطل انتخابات ها به دست بیاد.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدی درباره چالش‌های مربوط به صدور حکم صلاحیت پیروز هناچی، شهردار جدید تهران.
شما میتوانید با این فرکانس‌های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
مطابق رویه معمول در مجله نیمروزی رادیو فردا، حالا نوبت میرسه به مروری بر مسائل و موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، و اینجا امروز مهتاب وحیدی راد همراه ما هست تا بهمون بگه که در شبکه‌های اجتماعی چه میگذره. مهتاب خوش آمد میگم بهت، بگو که در چه صحبتهایی مطرح میشه؟
سلام به تو بابک و شنونده های عزیز. امروز 18 روز اعتراض های کارگرای نیشکر هفت‌تپه هست همونطور که میدونی، و واکنش کاربرای شبکه های اجتماعی به این موضوع همچنان ادامه داره. تعداد زیادی عکس و ویدئو منتشر شده که امروز تجمع داشتن مقابل فرمانداری شوش. عکسایی از کودکان این کارگرا منتشر شده که توجه کاربران رو به خودش جلب کرده، که این کودکان نوشته هایی هم در دست دارن. در این میان یه عکس توجه من رو جلب کرد که مرد مسنی با عصا، با کمک عصا راه میره و ملحق شده به این اعتراض های کارگری. یه کاربر با انتشار این عکس نوشته: من هم هفت‌تپه‌ای هستم. بریم به سراغ چند تا از واکنش‌ها.
یکی از هشتگ‌های داغ روزهای اخیر اصولا همین تجمعات کارگری بوده.
دقیقاً، اعتراض‌های کارگری، هفت‌تپه یا نیشکر هفت‌تپه، هشتگ‌های مختلفی ساخته شده که همشون در حمایت هستن از این کارگران. پاتریشیا میگه کارگران تریبونی در ایران ندارن و از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته که صدای کاربرانی باشند، که کارگرانی باشند که ماهاست حقوق نگرفتن. بسیاری از کاربرا بابک از عملکرد تلویزیون ایران انتقاد کردند و خطاب به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوشتند: تا وقتی فریاد اعتراض حتی یک کارگر از آنتنت پخش نشه، صدا و سیمای مردم ایران نیستی. بعضی از کاربرا امروز دیدم که از حضور پلیس و نیروهای امنیتی در شوش خبر دادن. البته ما در رادیو فردا نمیدونیم واقعا این خبرها تا چه حد صحت داره. کاربری با نام قیمت نوشته: شکم سیر از گرسنه خبر نداره. فکر میکنم که منظورش مقامهای جمهوری اسلامی ایران هستن. حامد هم گفت: میگن تا عرق کارگر خشک نشده مزدش رو باید داد. دولت محترم، کارگرای هفت‌تپه عرقشون که هیچ، ریشه وجودش هم خشک شد. هوشنگ هم توییت کرد: به داد کارگران برسید، کارگران هفت‌تپه، یعنی کارگران ایرانی در هر نقطه از ایران.
و موضوع داغ دیگه چیه غیر از اعتراضهای کارگری؟
خب همونطور که میدونی، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری دیروز بعد از نزدیک به 8 سال تحمل زندان آزاد شد، به طور مشروط البته از زندان اوین آزاد شد، برای اینکه حکمش 13 سال هست. بسیاری از کاربرای شبکه‌های اجتماعی عکس او رو منتشر کردن. آزادی این وکیل دادگستری رو خبری خوش در میان خبرهای بد و مشکلات این روزها توصیف کردن. مثلا کیخون نوشت: عبدالفتاح سلطانی بعد از 7 سال اسارت ناعادلانه آزاد شد. کاربری با نام اسیری هم گفت: عبدالفتاح سلطانی آزاد شد گرچه خیلی دیر، و حتی یک روز نگه داشتن این مرد شریف ظلم آشکار و سنگینی بود، ولی همین که آزاد شد مایه خوشحالیه. ضیاء نبوی فعال پیشین دانشجویی هم توییت کرد: تلاش بیهوده است اگر بخواهیم در توییت هامان چیزی از جنس آنچه که از سر گذرانده را بازنمایی کنیم. کیهان هم گفت: عبدالفتاح سلطانی نشان داد که زندان‌های جمهوری اسلامی ایران کوچکتر از اونیه که بخواد شرافت رو زندانی کنه. مریم رهنما و خیلی دیگه از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم عبدالفتاح سلطانی رو شرف حرفه وکالت نامیدن. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی هم نوشت: جرمش وکالت زندانیان بیپناه بود و مجازاتش 13 سال زندان. بابک، بسیاری از کاربرا بار دیگه از مرگ هما، دختر عبدالفتاح سلطانی، نوشتن که مرداد ماه درگذشت، ابراز تأسف کردن، مثل ریحانه طباطبایی خبرنگار که نوشت: کاش هما هم بود. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری هم توییت کرد: اجر صبر امثال خانم دهقان، همسر آقای سلطانی و سایر همسران وفادار و صبور زندانیان سیاسی کمتر از همسران گرانقدرشان نیست.
اتفاقا درباره آقای سلطانی یکی دیگر از موضوعاتی هم که مطرح میشه درباره ایشون، وکالت در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای است که امسال هم 20مین سالگردش هست. امروز درباره قتل فروهرها و مراسمی هم که امروز قراره در تهران برگزار بشه، فکر می‌کنم درباره این موضوع هم در شبکه‌های اجتماعی صحبت میشه.
بله، کم کم شروع کردن البته کاربران شبکه‌های اجتماعی دارن می‌نویسن، همزمان با توییت‌هایی که پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، این روزها نوشت و در سایر شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست شد. به هر حال حالا ما منتظر هستیم خبرهایی بیاد و واکنش‌های بیشتر بیاد که در بخش‌های بعدی یا روزهای آینده حتماً به این موضوع می‌پردازیم. بابک، فرصت کوتاهی من می‌خوام که کاربر رو دعوت کنم که به تلگرام رادیو فردا به شناسه ما @فرداگرام هر مشاهدات، فیلم، عکس یا نظری دارن بفرستن تا تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونها رو بررسی کنه و پیام صوتی هم اگه اونجا ضبط کنن و بذارن شما میتونین پخش کنین تو بخش‌های بعدی.
ممنون. مهتاب وحیدی‌راد همراه ما بود در استودیو رادیو فردا در دقایق پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا تا به ما بگه از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی. همراه رادیو فردا باقی بمونید. بخش بعدی خبرات تا حدود 30 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن موقع بخش موسیقی رادیو فردا همراه شما خواهد بود. لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.